سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان هویت دینی و آفاتش خدمتون عرضه میکنیم. از آقای انتظام تشکر میکنیم که در این بحث با ما هستند و امیدواریم برنامه رو که عرضه میشه مورد توجه شما قرار بگیره. خیلی متشکر آقای انتظام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و تشکر از دعوت مجدد شما به این برنامه.
خیلی ممنون. یه سوال اساسی مطرح شده آقای انتظام که من اون رو میخونم و بعد شما مقدمه در ارتباط با این سوال اول شاید بتونید برای روشن شدن اذهان بفرمایید، بعد و سوالات جزئی تر من دارم. سوالی که مطرح هست این هست که اختلافات دینی و فرقه‌ای یکی از عوامل بی‌ثباتی و تنش در جوامع گوناگون بوده است. بسیاری جنگ‌های خونین همانند جنگ‌های صلیبی بین مسیحیان و مسلمانان که چند صد سال به طول انجامید ریشه در اختلافات دینی داشتند. بسیاری از پژوهشگران ادیان را مسبب اصلی جنگ و خونریزی و هرج و مرج در جهان امروز می‌دانند. آنها وضعیت اسفبار لبنان و عراق و افغانستان و پاکستان و غیره در منطقه را دلیل مدعای خودشان می‌دانند. گروه‌هایی با هویت‌های دینی مختلف برای کسب قدرت خونریزی می‌کنند. آیا واقعا ادیان، سوال اصلی اینجا ایجاد میشه که آیا واقعا ادیان مسبب این خونریزی ها هستند؟ آیا هویت دینی آدمی را ذاتاً ضد تسامح و مدارا میکند؟ امیدوارم بک‌گراندی بود که این سوال ها رو به اصطلاح تونسته باشه جا انداخته باشه و ببینیم که با این مقدمه چطور شروع میکنیم.
این سوال فوق‌العاده مهم هست و من فکر می‌کنم اونهایی که به خصوص با اخبار روزانه در تماس هستند، تحلیل‌های سیاسی رو به خصوص در جوامع غربی دنبال می‌کنن، این رقم دیدگاه‌هایی که در این سوال شما مستتر هست و فراوان می‌بینن. بدون شک و تردید من فکر می‌کنم تعصبات دینی و فرقه‌ای در بسیاری از جنگ‌ها و خونریزی‌هایی که در طول تاریخ انجام گرفته و تا به امروز نقش داشته، اما هویت دینی به باور بنده مسبب این جنگ‌ها و خونریزی‌ها نبوده. ببینید تفاوت هست بین اینکه هویت دینی افراد در شرکت داشتن اونها در این جنگ‌ها و خونریزی‌ها نقش داشته یا اینکه مسبب بوده. این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. در این که تعصب دینی و فرقه‌ای نقش بازی میکنه در این جنگ هایی که در طول تاریخ انجام شده مثل جنگ های صلیبی، شکی درش نیست. حتی به خود جنگ های صلیبی هم نگاه کنیم، هیچ کدام از صاحب نظران و مورخین به نام داعیشون این نبوده که مسیحی ها وقتی که حمله میکردن به مناطق مسلمان نشین، اینها به واسطه دیدگاه‌های متفاوت دینی و الهیاتی بوده که این کارو می‌کردن. اینا اکثرا ریشه در اقتصاد داشته، ریشه در سیاست داشته و به عبارت دیگه ریشه در قدرت داشته. اینکه آدمیان چرا خشونت ورزی می‌کنن، چرا جنگ می‌کنن، این سوال، این گونه سوالات رو نمیشه به باور بنده ارجاع داد به هویت دینی افراد. یعنی بگیم چون که مردم یک عده دیندار هستند، دین اونها رو ملزم میکنه که برن و کسانی که باورهای دینی اونها رو ندارن پر مثلا قتل عام کنن. من فکر میکنم که اصولا جنگ و خشونت و خونریزی تک عاملی نیست، بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم میدن که منجر به ایجاد یک جنگ یا کشمکش بین اقوام و کشورها میشن. به نظر من هیچ وقت دو تا فرد صرفاً به خاطر اینکه فی المثل یکیش دیدگاه‌های الهیاتی اسلامی داره که معتقد به توحید هست و فرد دیگه دیدگاه الهیاتیش قائل به تسلیسه، به خاطر این دو باور متفاوت هیچ وقت اینا به جنگ هم نخواهند رفت. شما هر وقت می‌بینید در جایی یک عده مسلمان و مسیحی با هم به جنگ رفتن، همواره نگاه کنید به عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل قومی و غیر و ذالک. مثل لبنان، جنگ هایی که در لبنان برای مدت های مدیدی در جریان داشت، اینا جنگ هایی نبود که ریشش در باورهای دینی مختلف باشه، اینا ریشه در قدرت داشت. اما وقتی که دو تا گروه به خاطر قدرت با هم می جنگن، اون وقت هست که اینها هر کدامشون به دین ویژه خودشون رجوع میکنن که یک ادله و براهینی از متون دینیشون استخراج کنن که بعد به اون جنگ وجاهت شرعی بدن. یعنی حالا که فی المثل اون یک گروهی در لبنان که شیعه هستن با یک گروهی که سنی هستن به خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی می جنگن، بعد از اینکه این اختلافات شروع شد، حالا یه توجیهات مابعدی می کنن که استخراج شده از متون شرعی خودشون هست. لذا به اعتقاد من دین به هیچ وجه موجد و مولد جنگ و خونریزی ابتدای به ساکن نیست، اما بعد از اینکه اختلافات شروع شد میتونه توجیه بکنه اینها رو. و لذا تفاوت هست بین موجد بودن و موجه کردن. و در ثانی، مگر قرن بیستم خونین ترین قرن تاریخ بشر نبود؟ هیچ قرنی در تاریخ بشر مثل قرن بیستم ما در اون سطح و در اون مقیاس خونریزی و جنگ نداشتیم. صدها میلیون انسان بیش از هر قرن دیگه‌ای در جنگ اول، دوم جهانی، جنگ کره، جنگ ویتنام و جنگ‌های دیگه از بین رفتن. در کدام از این جنگ‌ها کسی ادعا داشت که ریشش در ادیان بوده؟ تازه از اون گذشته، بسیاری از کسانی که در این جنگ‌ها دخیل بودن، اینا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها اصلا ایتیست بودن، یعنی خدا ناباور بودن، مارکسیست‌ها بودن، کمونیست‌ها بودن. این جنگ‌ها هیچ کدومشون ریشه در ادیان نداشته، ریشه در هویت دینی درگیر کسانی که درگیر در این جنگ‌ها بودن نداشته. لذا می‌خوام این عرض کنم که اینکه بگیم هویت دینی باعث میشه که مردم ذاتاً ضد تسامح و مدارا باشن، این به باور بنده به شهادت تاریخ خطا هست. اینکه بگیم هویت دینی باعث شروع جنگ و کشمکش بین مردم میشه، به شهادت تاریخ خطا هست. و لذا باید اینو خدمت شما عرض کنم که اون کسانی که میگن مردم به واسطه اینکه بخششون هویت اسلامی دارن، بخشی هویت یهودی، مسیحی، زرتشتی و غیره، و این هویت‌ها باعث نزاع و کشمکش بین اونها میشه، به باور بنده نوعی ساده انگاری، ساده سازی و بلکه ساده لوحی هست.
خیلی متشکرم. آقای انتظام، بزنید از یه زاویه دیگه این مسئله رو نگاه کنیم. فرض مسبب اساسی آنطور که شما گفتید هویت دینی نیست یا دین نیست که باعث اختلافات میشه، ولی من نوعا مسلمان، معمولا در عمل داریم میگیم، ما در عمل به صورت متوسط همیشه یه خط‌کشی‌ای دارم که من مسلمانم، اون یکی مسیحیه، اون یکی یهودیه، یه خط‌کشی‌ای با هم داریم. در این دنیای مدرن میخوام ببینیم واقعا اینی که با هم بشه زندگی کرد بدون اینکه، یعنی با حالت این تکثر رو، اون پلورالیزم رو داشت و در یک جامعه باز بخوایم با هم زندگی کنیم، آیا اون دینداران، اونهایی که هویت دینی داری، مجبور نیستند که انکار کنن یا خودشون رو بکشن کنار، یه مقدار لو پروفایل باشن؟ این سوال میتونه مطرح باشه برای یه سری افراد به صورت متوسط.
ببینید، من شخصا مخالفم که از بین هویت‌های کثیری که آدمیان دارن یک هویت رو بکشیم بیرون و اون رو بعد مسبب مشکلات در دنیا اعلام کنیم، من با این مخالفم. اصولا انسان که بی‌هویت نمیتونه باشه، هر فرد فرد ما آدمیان از این حیث که انسان هستیم واجد هویت هم هستیم. وقتی که یک کودکی متولد میشه، یکی از مایلستون های او در رشد و در دیولوپمنت اصلا کسب هویت هست، آیدنتیتی به زبان انگلیسی. یعنی اگر یک بچه ای نتونه هویت مستقل خودش رو در همون ابتدای کار کسب کنه، این مشکلات خیلی بزرگی داره. یعنی که از مایلستون ها در دیولوپمنت و رشد کودک دقیقا اینه که اون مفهوم شخص یا سلف هود رو پیدا کنه، و اون سلف هود دقیقا همون هویتیه که در این برنامه بحثش هست. خب در فرایند اجتماعی شدن طبیعتا هویت کودک خیلی فراگیرتر و پیچیده تر میشه، یعنی ابعاد بیشتری پیدا میکنه، جنبه های متنوع بیشتری پیدا میکنه، و وقتی که ما به سن بلوغ میرسیم دیگه به قول حکما کثیر الهویه هستیم، یعنی هویت های متعددی داریم، تمام ماها داریم، صرف نظر از اینکه دیندار باشیم یا نباشیم، همه ما هویت های کثیر داریم. من مثال واسهتون بزنم، خود بنده حمید انتظام یک هویت ملی دارم. اون هویت چیه؟ من ایرانی هستم. در عین ایرانی بودن هویت قومی هم دارم، یعنی من فارس هستم. ایرانی ها هویت های قومی متعددی دارن، یک عده فارسن، ترکن، کردن، بلوچن. حالا بین این هویت های کثیر زیر مجموعه ملیت ایران، من هویت قومی فارس رو دارم. در کنار اونها هویت صنفی منم مهندسی نرم افزار هست، از بین این هویت های متعددی که در اصناف وجود داره. یه هویت خانوادگی مخصوص به خودم دارم. در کنار این هویت ها ما به هر حال یک هویت باوری هم داریم. حالا برخی ها هویت باوری و اعتقادیشون منبعث از دین هست، که اصطلاحا میگیم این افراد واجد یه هویت باوری دینی هستند. اما یک عده هویت باوری غیر دینی دارن، مثل ایتیست ها، اونهایی که خدا ناباورن، اونها هم هویت باوری دارن. یعنی هویت باوری یک فرد مسلمان برای اون به همون اندازه محترم هست که هویت باوری یک فرد ایتیست. لذا اینکه ما بگیم انسان ها باید همه هویت های دیگر رو داشته باشن خوبه، اما هویت باوری نداشته باشن، اهم از دینی و غیر دینی، به اعتقاد من این اصلا حرف پای و اساسی نداره و قدری هم سخیف به نظر میرسه. این هویت های کثیر اصلا جنبه تصنعی نداره، من درآوردی نیست، بلکه هر کدام از این هویت های متفاوتی که ما آدمیان داریم بخشی از کیستی و چیستی ما هستند، یعنی بخشی از شخصیت ما هستند. رفتار خاص و ویژه‌ای که هر کدام از ما داریم به هر حال برخواسته از همون هویت ما هست. لذا ما به هیچ وجه من الوجوه ما آدمیان نمیتونیم اون هویت‌های متعددی رو که داریم، به خاطر اینکه حالا یک عده میگن هویت متفاوت ضد تسامح و مدارا هست، باید هویت‌هامون رو کنار بذاریم. به باور بنده ما باید درک و فهممون رو به گونه‌ای متناسب کنیم که هم جای هویت محترم باشه و هم جای تسامح و مدارا، یعنی ما بتونیم هر دوی اینها رو زیر یک چتر و زیر یک سقف با هم داشته باشیم. لذا ما از این حیث که انسان هستیم هیچ گریزی از داشتن هویت من جمله هویت باوری نداریم. به قول انگلیسی زبان ها there is no escape from that. و این یک توهم هست و یک خواست باطل که یک عده‌ای دارن که فکر میکنن اگر ما میخواهیم جامعه پلورال متکثر باز صلح‌آمیز داشته باشیم، باید از مردم طلب کنیم که هویت‌هاشون رو به خصوص هویت دینیشون رو کنار بذارن. این اصلا یک حرف بی‌پایه و اساسی هست. اون چیزی که مضر هست هویت غلیظ و پررنگ هست. حالا این هویت غلیظ چه قومی باشه، نژادی باشه، ملی باشه یا باوری باشه، این هویت غلیظ و پررنگ هست که اگر کسی داشته باشه، اون موقع مرتباً خودش رو در تقابل با کسانی میبینه که اون هویت رو ندارن. هی مرتب شروع میکنه خطکشی ها در اجتماع کردن. این بسیار مضر و خطرناک هست. آدم هایی که هویت بسیار غلیظ و پررنگی دارن، چه نژادی باشه، چه قومی باشه، چه ملی باشه و چه دینی و باوری، اینها بیش از همه مستعد، مزاجشون مستعد خشونت و نزاع هست. غالب نزاع ها رو آدم هایی به پا می کنن که همین هویت های غلیظ و پررنگ رو دارن. من از تمثیل بارون هم میتونم اینجا استفاده کنم. به یک معنا هویت، آیدنتیتی مثل بارون میمونه. بارون نیامدنش خیلی بد هست، خب خشکسالی میاره دیگه، اما خیلی زیاد و بیش از حد آمدنش هم به سیل منجر میشه. یعنی هر دوتاش چیز ناخوشایندیه، هم نبودن باران و هم زیاد آمدنش. حد وسطش خیلی مناسب هست. من فکر میکنم وجود یک هویت سالم و معتدل، من جمله هویت باوری و دینی، برای بشر اصلا لازم هست و بدون اون هم غیر ممکن هست. تمنای باطلی هست که ما بخوایم از آدمیان طلب کنیم که هویت باوری و اعتقادی نداشته باشند. اون کسی هم که مارکسیست هست، اگزیستانسیالیست هست، سوسیالیست هست، ممکنه هیچ رقم اعتقاد به وجود خداوند درش مستتر نباشه، اما بالاخره اینها یک هویت باوری هست برای قائلین به اونها.
خیلی متشکرم آقای انتظام. حالا من در آخر بحث احتمالا این سوال غلیظ بودن رو از شما مطرح میکنم، ولی برای اینکه یادم نره شما در فکر شما باشه که این خط غلیظ بودن رو کجا باید کشید. این حالا باشه تا برسیم آخر بحث. سوال بعدی که جناب انتظام هست، برگردیم به همین مسئله خود هویت دینی و اسلامی، درست؟ خب اونجور که به اصطلاح اجرا میشه توسط اکثر، معمولا این خطکشی ها هست، حالا چه بخوایم چه نخوایم، یعنی خطکشی هویت اسلامی داره، با خودش رو با مسیحیان جدا نگه میده. از اون طرفم اشارات قرآنی هست که تمام این پیامبرانی که آمدن اینها مسلمان بودن، مسلمان به معنی لغت قرآنی تسلیم، یعنی اینا همه تسلیم شده هستند، درست؟ خب از یه طرف میبینیم که قرآن داره یه چیزی میگه، از این طرف ما اینجوری عمل میکنیم. این آیا اشارات قرآنی هم ممکنه باشه که هر دوتا اینا میتونن با هم باشن؟ یعنی شما میتونید به اصطلاح اون بالا از طریق بالا یک نواخت هستید، ولی در رده های پایین تر هیچ اشکال نداره که به اصطلاح این خط کشی ها باشه. میخواستم ببینم اشارات قرآنی اگه به نظر شما میرسه مطرحش بکنیم اینجا.
ببینید سوال بسیار مهمی رو طرح کردید و اهمیتش هم به نظر من از این جهت هست که یک عده ای از مسلمانان که خوشبختانه به قرآن مجید رو آوردن و حقیقتا دین شناسی خودشون رو از قرآن گرفتن، اسلام رو در پرتو قرآن کریم یاد گرفتن، غالبا یک نگاه یکسویه به آیات قرآن دارن، یعنی فقط یک بعد قضیه رو در مسئله دین گرفتن و از بعد دیگش که شریعت هست غافل هست، که من فکر میکنم پاسخی است برای این سوال شما. ببینید در قرآن کریم دو تا مطلب آمده که در آن واحد ما باید چشم بر هر دو داشته باشیم. مطلب اول همونطور که شما به درستی اشاره کردید این هست که اساساً بنابر تعلیم قرآن کریم ما در تاریخ یک دین بیشتر نداشتیم، یعنی دین اول و خاتم یک دین بیشتر نیست. ما با مقوله یگانگی دین در اسلام و در قرآن کریم مواجه هستیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اساساً در قرآن کریم شما اگر از ابتدا تا انتهای آیات رو بررسی کنید، هیچگاه دین به شکل جمع یعنی ادیان نیامده، نه اصلا نداریم، همواره دین به شکل مفرد آمده، یعنی دین نه ادیان. و دین واحد هم که از روز اول خداوند برای بشر مقدر فرموده دین اسلام هست به معنای اخص کلمه، یعنی تسلیم در برابر خدای واحد یا آیین توحید. آیات فراوانی در قرآن هست که اشاره به همین داره. از همین رو قرآن بدون هیچ استثنایی تک تک پیامبران رو که نام میبره میگه ابراهیم مسلم بود، موسی مسلم بود، تمام اینها رو به عنوان مسلم یعنی تسلیم به خدای واحد. اینجا دیگه اصلا بار الهیاتی و گزارعی نداره ها، یعنی میگن تمام اینها بلا استثنا خودشون رو تسلیم به خدای واحد میکردن. حالا برای اینکه بحث از مدار اصلیش خارج نشه و اما ناتمام هم نمونده باشه، ببینید علارغمی که خداوند میگه دین واحد هست، این دین واحد به باور بنده سه تا اصل اساسی داره در قرآن آمده. اولش این دین واحد، دین اسلام، یکی از سه اصل اساسیش باور و ایمان به خدای واحد هست. دوم معاد هست و رستاخیز، یعنی انسان مسلمان کسی هست که به معاد اعتقاد داره، یعنی همه اعمال و رفتاری که در این جهان میکنه در یک جایی بالاخره باید پاسخگوی اعمالش باشه و این اصلا مبنای اخلاق دینی هم هست. اصل سومش احسان هست، نیکوکاری. این پس بنابراین یگانگی، ایمان به یگانگی خداوند، معاد، احسان یا عمل صالح مخرج مشترک همه ادیانی هست که در طول تاریخ آمدن، ولی در قرآن همه اونها رو با همون لفظ مفرد دین یاد میکنه که اسلام باشه. لذا این سه تا مؤلفه اصلی اسلام هست در قرآن کریم. اصلا به صراحت در قرآن کریم آمده که لا نفرق بین احد من رسله، هیچ فرقی بین پیامبران الهی، رسولان الهی نیست. پس بنابراین این مطلب اول هست در قرآن کریم که یگانگی دین هست. اما و صد اما، این قسمتی هست که حالا خیلی از دوستانی که به قرآن رجوع میکنن در دین شناسی توجه کافی رو بهش نمیکنن. هرچند که به روایت قرآن کریم دین یگانه و واحد هست، شرایع کثیرند. یعنی این هم اینطوریست که حالا در احادیث و روایات آمده باشه ها، قرآن کریم تصریح داره که هرچند دین واحد هست اما شرایع و شریعت ها کثیرند. اجازه اینقدر در این زمینه هم توضیح بدم که یعنی چی شرایع کثیرند. حالا من اینها رو خواهم توضیح بدم که اون هویت های مختلف مثل هویت مسلمانی، مسیحی، یهودی و غیره از کجا میان و اتفاقا وجود این هویت های کثیر با قرآن سازگاره، تعارضی نداره. خب پس بنابراین در قرآن کریم آمده که شرایع کثیرند. شریعت یعنی چی؟ شریعت یعنی مجموعه قوانین، مقررات، آیین و مناسکی که هر رسولی در هر برهه زمانی که مبعوث میشه با خودش میاره. خداوند در هر برهه‌ای وقتی که یک رسولی رو میفرسته با اون رسول یک شریعت ویژه‌ای هم میفرسته. یعنی اینطور نیست که شریعت همه پیامبران واحد باشه. حداقل این با قرآن کریم سازگاری نداره. سر کثرت شرایع میدونین در چیه؟ چرا این شرایع کثیرن؟ به خاطر قوانین، مقررات که برای سامان بخشی به زندگی فردی و جمعی آدمیان فرا میرسه در پیوند با سه چیز هست. در پیوند با مکان، زمان و احوال اون قومی هست که رسول در بین اونها مبعوث میشه. یعنی این سه تا، این سر کثرت شرایع هست. زمان میگذره برای همه جامعه ها که زمان یکی نیست، زمان، مکان و همینطور احوال هر قومی. یعنی ممکنه در قرن 21 در یک محدوده، در یک قاره، احوال اجتماعات متفاوت باشه. یعنی اینا در یک شرایط اجتماعی یکسانی نیستن. پس بنابراین خداوند در هر جامعه ای که رسولی میفرسته، شریعتی میفرسته که در پیوند با مکان، زمان و احوال اون قوم هست. اما اصول و بنیاد همه اون شرایع بر یک دین یگانه ای استوار هست که من مؤلفه هاش قبلا خدمت شما عرض کردم. این شرایع همه منبعث و برگرفته هستند از یک دین واحد. در قرآن کریم حالا یک آیه وجود داره درباره کثرت شرایع که حیفم میاد اینجا ذکر نکنم، به خصوص برای دوستانی که اهل تحقیق هستند، که صحبت از کثرت شرایع شده. آیه بسیار عمیقی هست و ان شاء الله که تدبر زیادی درباره هم مفاد و هم مدلولات این آیه شریفه کنیم. سوره مبارکه مائده آیه 48 می‌فرماید لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر یک از شما شرعتا و منهاجا، راه و روش معینی قرار دادیم. شرعه شریعت از همون میاد دیگه، درست شد؟ شریعت یعنی راه، رسوم و مناسک ویژه‌ای برای هر کدام از شما قرار دادیم. منهاجا از ریشه لغوی نهجه هست، یعنی راه معین تعین یافته و مشخصی. این شرعتن و منهاجا دربارش خیلی میشه بحث کرد که متاسفانه فکر کنم وقت کافی نداشته باشیم، اما اجالتاً ترجمه ای که غالبا میشه همینه، یعنی راه و روش معینی. ادامه آیه به نظر من حتی شاید از اون بخش اولیش خیلی مهمتر باشه و ما خیلی باید در موردش اندیشه کنیم. و لو شاء الله لجعلكم امتا واحده، و اگر خداوند میخواست شما را امت واحدی میساخت. یعنی چی؟ یعنی اصلا اراده خداوند از روز اول این نبوده که همه ابناء بشر به این معنا امت واحد باشن. اون صریح قرآن دیگه، و لو شاء الله، اگر خداوند میخواست لجعلکم امتا واحده، شما رو یک امت واحد قرار میداد. حالا هویت دینی هر گروه خاصی منبعث از شرعتن و منهاجا هست، یعنی به مجرد اینکه عبادات، احکام شرعی، شعائر و مناسک برای یک قوم آمدن، اونها یک هویت ویژه دینی میدن به اون جامعه خاص، و بعد دیندارها از هم متمایز میشن و هویت ویژه خودشون رو پیدا میکنن، و این هم همونطور که قرآن کریم تصریح داره خواست خداوند بوده. حالا از این من یه مقدار هم فراتر برم. به باور بنده اصلا خود پیامبر اسلام علاقش به این بوده که پیروان خودش یک هویت ویژه دینی داشته باشن، متفاوت با هویت دینی سایر رسولان الهی. بهترین مثالش تغییر قبله هست. اگر شما به آیه شریفه در قرآن کریم درباره تغییر قبله از بیت المقدس به مکه نگاه کنید، ظاهرا این خواست قلبی پیامبر بوده و سرانجام در مدینه در سال اول هجری قبله مسلمان ها از بیت المقدس تغییر پیدا میکنه به مکه. یعنی مسلمان ها در بین همه پیروان ابراهیم خلیل علیه السلام ناگهان یک قبله
دیگری
مال خودشون پیدا میکنن. بیت المقدس یک مکان مقدسی هست برای همه پیروان ابراهیم علیه السلام، چه مسیحی باشن، چه یهودی باشن و چه مسلمان. اما ناگهان میبینید پیروان محمد صلوات الله علیه ناگهان قبله اونها به طرف مکه میشه، و همونطور که عرض کردم بنابر ظاهر آیه شریف در قرآن کریم خاص قلبی پیامبر اکرم بوده که خداوند میپذیره. مثال دومش خدمت شما بزنم. خب ما در آمریکا زندگی میکنیم که اکثریتش مسیحی هستن. روز تعطیل ما در آمریکا چه روزی هست؟
یک شنبه
است. روز تعطیل یهودی ها کی هست؟
شنبه.
روز شنبه است. مال ما مسلمان ها کی هست؟
جمعه
است. خب این که در قرآن کریم هم آمده. و همینطور شما به قبرستان مسلمان ها نگاه کنید که از همون روز اول تأکید شده که مسلمان ها در قبرستان خودشون خاک شد بشن. خب ببینید اینا همش، تمام اینها به مسلمان ها یک هویت ویژه دینی میده که حداقل بنابر قرآن کریم یک امری هست که پسندیده هم هست و خواست خداوند به اون تعلق گرفته. لذا خواهم این عرض کنم، همونطوری که نژادها، اقوام، تمدنها، فرهنگها متفاوت هستند، هویت‌های دینی هم متفاوت هستند. اما هیچ وقت نباید ما تفاوت رو به تخاصم تحویل کنیم. یعنی هرچند که ما هویت دینی متفاوت داریم، اما نباید کار به خط‌کشی های اجتماعی بکشه، نباید کار به تخاصم و تعارض بکشه. اگر ما دینمون رو از قرآن کریم یاد بگیریم که باید هم یاد بگیریم، ما مسلمان هایی که هویت دینی ویژه‌ای داریم باید با کسانی که مسلمان نیستن، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، در یک شرایط کاملا مسالمت آمیز زندگی کنیم، چون که یهودیان به تصریح قرآن کریم شریعت خودشون را داشتن، خداوند هم همین رو از اونها میخواد. چه معنا داره که من مسلمان از یهودی توقع داشته باشم که با ضوابط شریعت اسلامی عمل کنه و هویت من مسلمان رو داشته باشه؟ یعنی مسلمان در معنای اخصش یعنی پیروی از محمد صلوات الله علیه. پس بنابراین هویت‌های دینی کثیرند چون شرایع کثیرند، اما در آن واحد همه این شرایع کثیر برگرفته از یک دین یگانه و واحد هستند. اجالتاً این مبنای قرآنی بحث هست.
این جالب بود، این تمییزی که شما قرار دادید. اجازه بدید یه بود زمان رو اینجا بیاریم. هویت دینی به اصطلاح اونی که شما به عنوان شریعت گفتید در نظر بگیریم، این در زمانهای مختلف کم و زیادهایی بهش شده و یه سری اعمالی اضافه بهش شده. مثلا در مورد شریعت شیعه رو در نظر بگیریم، درست؟ مثلا سوال هستا که ببینیم آیا اینها در اصل بوده یا بعد اضافه شده و سر به اصطلاح منبعش کجاست. مثلا در شیعه عزاداری هایی که وجود داره و یا جشن هایی که جشن های نیمه شعبان مثلا یا دهه فاطمیه، اینها یه هویتی رو داده به در اون تعریف شما هویت شریعتی داده برای شیعه، که سوال اینجاست که آیا این اعمال که اضافه شده، یا ممکن از اول بوده، ممکن از زمان به اصطلاح امام حسین مثلا بوده اینها، آیا اینها تغییراتی که پیدا کرده جنبه اصیل دینیش وجود داره؟ آیا دین اینها رو پروموت میکنه، یعنی تشویق کرده، یا اینکه اینها مردم اینها رو درست کردن
و
پایت هویتشون شده و ممکنه اینهاست که اصلیت نداره و ایجاد اختلاف ممکنه بکنه؟
درسته.
یعنی مثلا در خود بین شیعه و سنی این مسئله خیلی میتونه مشکلزا باشه دیگه. بله. در صورتی که ممکنه بعضی مواردی که شما مثال زدید اونا مسئله زا نیست،
درست،
اونها به مرور زمان تغییر نمیکنه، ولی اینها تغییر کرده.
بله. ببینید در این در این که ما امروز یک هویت مستقل شیعی داریم شک و تردید درست نیست. حالا سوال اینه که واقعا این هویت شیعی به شکل شداد و قلاز و پررنگی که امروز وجود داره آیا از روز اول هم همین بوده، یا اینکه در بستر تاریخی رفته رفته این هویت پررنگتر و پررنگتر شده و کار رسیده به اینجایی که امروز غالب کسانی که به جامعه های اسلامی نگاه میکنن یک خطکشی بسیار پررنگ بین دو گروه شیعه و سنی میبینن؟ یه چند دقیقه در این زمینه هم یه توضیحاتی بدم. ببینید به باور بنده خیلی مهم هست که ما تشیع رو در بستر تاریخیش مطالعه کنیم و ارزیابی کنیم که اصلا روز اول این نهله چگونه پا گرفته و در بستر تاریخی چطوری رشد کرده و به وضعیت امروزیش رسیده. این البته بحث مستقلی هست، اما اشاره کردن بهش فکر میکنم در این برنامه مهم باشه. ببینید روز اول شیعیان یک گروهی بودند با گرایش سیاسی و نگاه خاصی که به قرآن کریم داشتن. و این گرایش سیاسی و اعتقادی و باوری خاص بر حول محور شخصیت یک فرد بود، امیرالمؤمنین علی. یعنی این نهله ویژه‌ای که ما امروز اسمش رو شیعیان میذاریم، اینها یک گرایش سیاسی ابتداعاً بودن و به طور در طول زمان رفته رفته این گرایش سیاسی خاص جنبه‌های باوری و اعتقادی هم پیدا کرد. ابتدا این گروهی که خودشون رو پیروان امیرالمؤمنین علی میدانستند، ناقد دستگاه خلافت راشدین بودند. یعنی بر سر مسئله تعیین حاکم برای جامعه مسلمانان مشخصا در سقیفه اختلاف افتاد که آیا چه کسی باید رهبری سیاسی جامعه اسلامی رو به دست بگیره. داستانش رو همه در باقی سقیفه میدونیم که ابوبکر به عنوان خلیفه در اون جمعی که در سقیفه حاضر بودن انتخاب میشه. حالا کسانی که امیرالمؤمنین علی رو ارجح میدانستن و اصلح میدانستن در مسئله رهبری سیاسی جامعه، در اون زمان خلفای سه خلیفه اول یعنی ابوبکر، عمر و عثمان، اینها ناقد دستگاه خلافت بودند. به همین معنا نقد میکردن، دشمن نبودن. یعنی ما هیچ قرینه تاریخی نداریم که فی المثل کسانی که امیرالمؤمنین علی رو برحق میدانستن در زعامت سیاسی، اینها برخلاف اون سه خلیفه اول دست به سلاح برده باشن، چون همچین چیزی رو اصلا در تاریخ ما ردپایی ازش نمیبینیم. اینها ناقد بودن. اما همینطور که ما در تاریخ اسلام به پیش میاییم، در دوران بنی امیه و بنی عباس، این گروهی که گرایش سیاسی و اعتقادی خاص داشتند که بعدها شیعه نامیده شدند، بسیار از طرف دستگاه خلافت بنی امیه و بنی عباس مورد تبعیض قرار می گیرن. آزار و اذیت و ستم فراوانی متوجه اونها میشه. به تعبیر امروز انگلیسی زبانها، they were persecuted، اینا تحت تعقیب و آزار قرار گرفتن. خب این گروه اصلا آزادی تشکل نداشتن، آزادی ابراز دیدگاه های دینی خودشون را نداشتن و اینها در حقیقت در بسیاری از موقع ها باید به شکل مخفیانه حتی با هم ملاقات میکردن. حالا شما ببینید، این قاعده است در تاریخ بشر، هر وقت که یک گروهی بسیار مورد تبعیض قرار میگیرن، مورد آزار و اذیت توسط حکومت قرار میگیرن، اینها بیشتر احساس نیاز میکنن که یک هویت مستقلی داشته باشن و دنبال یک سری مناسک، شعائری میگردن که یک به روح جمعی اونها رو تقویت کنه. دنبال یک مناسک و شعائری میگردن که مرتب با انجام اون مناسک و شعائر در یک زمانهای معینی این روح جمعی اونها رو حفظ بکنه، هویت اونها رو حفظ کنه. چون که اگه این مناسک و شعائر نباشن، ای بسا که اصلا اون گروه در نهایت مزمحل خواهد شد. در مورد شیعیان هم عین این قضیه صادق هست. اینها چون که نمیتونستن به طور آشکار در مورد قیام امام حسین علیه السلام برنامه داشته باشند، سخنرانی داشته باشند، این مسائل رو تبلیغ کنند، حکومت‌های وقت اجازه می‌دادن که اینها عزاداری کنند. رفته رفته شیوه پاسداش و یادمان قیام امام حسین به شکل همین بود که لباس سیاهی بپوشن، عزاداری کنن، و در طول زمان و این خیلی پردامنه تر شد. عزاداری اشکال خیلی پیچیده تری پیدا کرد و به خصوص در دوران صفویه بود که میبینیم یک شکل بسیار بسیار پیچیده‌ای پیدا میکنه که تا امروز هم ادامه داره. این زنجیرزنی و قمه‌زنی و اینها، علل عموم اینها از دوران صفویه به این طرف، به این عزاداری ها اضافه شده. به هر حال میخوام این عرض کنم، ما هرچه در زمان به پیش میایم، این هویت شیعی خیلی پررنگتر و غلیظتر میشه و این هویت هم ناشی از همین مراسمی مثل عزاداری هست، مراسم نیمه شعبان در پاسداش مسئله مهدویت هست و این اواخر که ما حتی دهه فاطمیه داریم و روز به روز هم داره به خصوص در کشورهایی مثل ایران و عراق این مناسک و آداب جدیدی دارن اضافه میشن که این هویت شیعی رو خیلی غلیظ‌تر و پررنگ‌تر بکنن. من شخصا فکر میکنم در حداقل در جامعه‌هایی مثل ایران و عراق امروز که شیعیان دیگه در اکثریت هستند، مراسمی مثل عزاداری در عاشورا اینها بیش از اینکه جنبه اصیل دینی و جنبه ایمانی داشته باشه، اینها ابراز هویتند. کما اینکه همه ماها افرادی رو میشناسیم در خانواده خودمون، دوستامونمون، کسانی که در محلمون زندگی میکنن که سالی یک بار در به مراسم عاشورا، عزاداری های عاشورا که میرسه فعالانه شرکت میکنن، خیلی هم شداد و قلاس شرکت میکنن، در حالی که اینا علایق عمیق دینی ندارن، حتی واجبات عبادی شرعیشون هم انجام نمیدن، پایبندی عملی هم به اخلاق دینیشون ندارن، اما به موسم عاشورا که میرسه خیلی فعالانه شرکت میکنن با جدیت خیلی زیادی. چرا؟ چون که این مسئله عزاداری های عاشورا به شکلی که امروز در جوامع شیعی نشین وجود داره، این چیزی غیر از ابراز هویت به باور بنده نیست. سوالی که من به عنوان یکی از کسانی که وابسته به نهضت نوگرایان مسلمان هستم و مرتبا طرح میکنم این هست که آیا امروز که دیگه اثری از قدار بندان بنی امیه و بنی عباس نیست و شیعیان در جامعه هایی مثل ایران و عراق نه تنها اینها دیگه در اکثریت اصلا هستند، اصلا حکومت دست اونهاست، آیا واقعا ما نیاز داریم که واقعه عاشورا رو در این اشکالی مثل قمه‌زنی و سینه‌زنی و زنجیرزنی پاس بداریم؟ آیا بهتر نیست که ما بیشتر روح ایمانی، روح معنوی و روح اخلاقی رو در جامعه شیعی ترویج کنیم؟ به باور بنده در زمان اخیر، در دوران امروز دیگه اینقدر بر تبل هویت شیعی کوبیدن نه به مصلحت هست و نه اینکه در دراز مدت گرهی از مشکلات عدیده ما رو باز میکنه و این بیش از اینکه حلال مشکلات مجامع شیعی باشه، به نظر من مشکلات خیلی حادتر هم میکنه. کما اینکه امروز در یک جامعه های مثل افغانستان و پاکستان ما میبینیم که جنگ های فرقه‌ای، کشمکش های فرقه‌ای بین شیعیان واقعا داره به بی‌ثباتی کامل اون کشورها هم منجر میشه که بسیار خطرناک.
خیلی متشکرم آقای انتظام. یکی از دیگری از تعارض هایی که خیلی مشهود هست در جهان اسلام، کشورهای اسلامی، تعارضی است که با غرب وجود داره و در کشور خودمون ایران قسمت اعظمی از روحانیون و حکومت اینها باب به اصطلاح به خصوص اخیراً باب تعارض با غرب رو دارن. حالا سوال بر اینجاست که این آیا مسئله سیاسی هست یا اینکه این باز ما اون هویت به اصطلاح اسلامی رو در ما وجود داره به شدت طبق غلظت زیاد که این در مقابل هویت غربی قرار گرفته و یا ممکنه مجموعه اینا باشه، یعنی ممکن نه اون اولی باشه، ممکن اولی باشه، ممکن دوم و یا مجموعه اینا. چی فکر میکنید شما؟
ببینید بدون شک استعمار دیرپای غرب به خصوص در قرن 19 و 20 یه طعم تلخی در کام مردم مسلمان در کشورهای مختلف گذاشته و این شکی درش نیست، یعنی ما نمیتونیم خیلی گذرا از کنار مسئله استعمار غرب بگذاریم و توجه کافی رو به اون نکنیم و اون اهمیتی که شایسته و بایسته هست رو بشنویم. هرچند که امروز دیگه استعمار در شکل کلاسیکش وجود نداره، اما به هر حال هنوز قدرت‌های غربی مداخله های آشکار میکنن در امور کشورهایی که مسلمان نشین هستند، دست اندازی میکنن، بعضی اوقات جنگ هایی رو مثل عراق به اونها تحمیل میکنن. لذا مسلمانان به باور بنده در این کشورها ذی‌حق هستند، محق هستند که یک نگاه منفی و حتی خصمانه ای داشته باشند نسبت به پاره قدرت های غربی. اما و صد اما، کشیدن پای دین و اسلام به این منازعاتی که ماهوبن سیاسی هستند کار غلطی هست. همونطور که شما به درستی اشاره کردید، از همون ابتدای انقلاب 57 در ایران رهبران بسیار میکوبیدن و هنوز هم میکوبن بر تبل دشمنی اسلام با فیلمثل آمریکا. خب شما عنایت دارید اسلام یک آیین هست، حالا دشمن هست با آمریکا که یک کشور هست. این سوال همیشه برای من وجود داره، خب چطوری من میتونم بفهمم که دو تا کشور به جنگ هم میرن؟ میتونم بفهمم که دو تا آیین در عالم انتزاع و ابستراکشن اینها ممکنه با هم تعارض هم حتی داشته باشن، اما من نمیتونم متوجه بشم یک آیین خاص چجوری میره به جنگ یک کشور خاص. از بیخوبون به باور بنده اصلا این نوع طرح کردن مسائل و این گونه شعارها غلط هست، این آدرس غلط دادنه. اولا اسلام یک آیین دینی هست و از این حیث که یک آیین دینی هست متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. یعنی پایگاه اسلام نه عربستان هست نه ایران هست، اسلام متعلق به هیچ جغرافیایی خاصی نیست، یک آیینی هست که خداوند برای نوع بشر آورده، متعلق به هیچ جغرافیا و هیچ کشور خاصی هم نیست. لذا اسلام از این حیث که یک آیین هست با هیچ کشوری جنگ نداره و دشمنی و تخاصمی هم نداره. دوماً در همین جهان غربی که به زعم یک عده ای اسلام میخواد به جنگ اون بره، ده ها میلیون مسلمان زندگی میکنن. در هم آمریکایی که خود شما زندگی میکنید میلیون ها نفر مسلمان زندگی میکنن. حالا وقتی که یک عده میگن اسلام آمریکا را به زانو در میاره، اسلام به جنگ آمریکا خواهد رفت، یعنی اسلام میاد به جنگ این میلیون ها مسلمانی که در آمریکا زندگی میکنن و اصلا آمریکایی هستن و حتی افتخار هم میکنن که در که آمریکایی تبارن. لذا به این معنا هم من متوجه نمیشم یعنی چی که اسلام میره به جنگ مسلمان هایی که در آمریکا هستن. مگر مسلمان ساکن قم و نجف اسلامش نابتر هست فی نفسه از مسلمانی که در نیویورک و لس آنجلس زندگی میکنه؟ آیا ایار دینی و ایار ایمانی مسلمان ساکن نجف بالاتر از اون کسی است که ساکن شیکاگو هست؟ این اصلا هیچ پایه ایمانی و قرآنی به نظر من این رقم طرح مسائل نداره. هویت اسلامی متعلق به هر کسی هست که پایبند به اسلام هست، هر کسی هست که مسلمان هست. حالا چه اون فرد هویت ملی ایرانی داشته باشه، یعنی چه مسلمان ایرانی باشه، چه مسلمان چینی باشه و چه مسلمان آمریکایی باشه، همه اینها یه هویت یگانه ای دارن، هویت اسلامی هست. لذا بنده شخصا باور ندارم که هویت اسلامی لزوما به جنگ هویت غربی میره، چون بازم قابل بحث هویت غربی هم که هویت غربی هم که فقط یک بعد خاص نداره. خب ببینید یک کسی که آمریکایی هست، آمریکایی تبار هست، باز این هویت ملی داره، هویت قومی داره، هویت نژادی داره، هویت باطنی داره. یعنی این فرد همه اونها رو که داره مسلمان هم هست. پس بنابراین این فرد هویت غربی داره، یک بخشی از هویت غربی اون هویت اسلامیش هم هست.
بسیار عالی. حالا یه چند دقیقه‌ای که فرصت هست شاید سوال آخر رو خدمتتون بگم. آقای انتظام، شاید راهبردی باشه از این جهت که خب ببینیم برمیگردیم به اون سوالی که مطرح کردیم که حواسمون باشه که این هویت پررنگ و غلیظ نشه. خب باید دید چه کار کرد که موقعی که پررنگ و غلیظ شد مسلما شما در تعارض با یه هویت دیگری خواهید بود تو جامعه، فرقی چه تو جامعه خودتون چه جامعه خارج از خودتون. باید دید که خب این کجاهاش هست که حواس باید جمع باشه که این پررنگی رو نرسید به لیمیت، به حدش نرسید، در حدی که لازم هست نگهش داشت. اگر فکر میکنید نکاتی هست در این مورد باید نیست اشارهی بهش بکنیم.
ببینید من شخصا خودم دیندار هستم و معتقدم که دین میتونه چیز بسیار خوب و مفیدی هم برای مردم من جمله مردم قرن 21 باشه، به شرطها و شروطها، به شرطی که این دین بار معنوی و اخلاقی خیلی زیادی داشته باشه. یعنی اگر که ما معنویت و اخلاق در دینمون، در دیانتمون نباشه، اون دیانت عین قشریگری هست، عین تعصب کور و بیپایه و اساس هست. و اگر دین تحویل بشه به قشریگری برای بشر فوق‌العاده هم به اعتقاد من مضر هست. و یکی از نشانه‌های قشریگری همین هست که آدمی هویت دینی غلیظ و پررنگی داشته باشه. و اما اگه ما خواهیم ما یک هویت دینی متعادلی داشته باشیم، این حاجتمند به تعلیم و تربیت هست. جنبه تعلیمیش چیه؟ این که اول ما دینمون رو درست یاد بگیریم، یاد بگیریم که اولا دین رو در شریعت خلاصه نکنیم. خاطرتون من هست که شریعت یعنی مجموعه قوانین، مقررات، آداب و مناسک. شریعت قشر دین هست، مغز دین معنویت، اخلاق و ایمان هست. شریعت زاید نیست، قشر چیز بدی نیست، قشر به عنوان پوسته حافظ مغز هست، ولی مهمه که ما بدونیم در ورای این قشر و پوسته یک مغزی هست که ما باید اونو طلب کنیم. درست شد؟ پس بنابراین حالا اگر که ما دین رو در قشرش یعنی شریعت خلاصه نکنیم و به مغزش توجه کنیم، اون موقع دیگه خیلی به اختلافات ظاهری بها نمیدیم. و دوم این که ما هرچه که از مغز دین بیشتر خودمون مصرف کنیم و بیشتر بخوریم، دینداری ما بیشتر، اولا بیشتر جنبه معنوی و اخلاقی پیدا میکنه، دوم متوجه میشیم که این مغزی که در دین ما هست در ادیان دیگه هم هست. یعنی در دین مسیحیت هم اگه از قشرش بگذاریم به مغزش نگاه کنیم، اون هم درش اخلاق هست و معنویت هست. در آیین یهود هم اگر ما از قشرش که شریعتش باشه به مغزش بریم، میبینیم در اونجا هم معنویت و اخلاق هست. پس بنابراین ما اول مهمه که یاد بگیریم که دین رو در شریعت خلاصه نکنیم، به مغزش بیشتر بها بدیم. دوم این که ما مسلمانان اگر اسلاممون رو از قرآن کریم یاد بگیریم که باید هم یاد بگیریم، اون موقع نه تنها باید کوشش و تلاش سایر دینداران در رفتن به سوی خداوند رو تحمل بکنیم، یعنی در قبال اونها تسامح داشته باشیم، بلکه باید احترام هم به اونها رو بداریم، محترم هم بداریم. من میخوام بگم یعنی کار ما باید بیش از تسامح و مدارا در قبال مسیحی و یهودی و زرتشتی و غیره باشه، چون تسامح و مدارا یعنی تحمل کردن هم دیگه. به باور بنده اسلام از ما میخواد که تازه به اونها احترام هم بذاریم، یعنی چیزی فراتر از تحمل کردن اونها. این پس جنبه تعلیم و آموزشیشه. اما ما نیاز به پرورش بر مبنای این آموزش هم داریم. یعنی چی؟ یعنی به باور بنده ما باید فرزندان خودمون هم وقتی که اینها رو تربیت دینی میکنیم، فقط مسائل باوری و اعتقادی صرف، احکام و فرامین فقهی رو نیم برجسته کنیم در دین، در چشم اونها. یعنی همه تاکید ما بر مسائل باوری نباشه، به نماز و روزه فقط نباشه، اونها خیلی مهمن، اونها رو بهشون یاد بدیم، اما اخلاق دینی، معنویت دینی رو هم به اونها یاد بدیم. من جمله به اونها یاد بدیم که باید اهل تسامح باشن، با کسانی که باورهای اونها رو ندارن، اهل مدارا باشن با کسانی که باورهای اونها رو ندارن، به خصوص درباره دینداران دیگه اونها محترم بشمارن کوشش و تلاش ایمانی اونها رو. و ما اگر اینطوری عمل کنیم به باور بنده، اون موقع هویت دینی نه تنها چیز مضر نیست، بلکه میتونه بسیار مفید و سازنده هم باشه.
خیلی متشکر، بحث جالبی بود آقای انتظام، تشکر از اینکه نکات ظریفی رو در این بحث هویت دینی و آسیب‌هایی رو که داره و آفت‌هایی رو که میزنه اشاره بهش کردید. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تشکر میکنیم و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خیلی متشکر آقای انتظام.
بنده هم تشکر میکنم از دعوت شما به این برنامه و همه بینندگان عزیز به خداوند بزرگ میسپارم.